حالا ما قول میدیم آقا این بچه که رسید مصرف نکنید تا به رفقا برسید، چون اگه نرسید با دبیر تقسیم کنیم.
نه تقسیم
یافته. الله من شیطان بجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نه خیلی نازل آمین. صلی اللہ علی محمد و آله و لعنت الله علی رجیمین الان الارهای امیدین. عرض شد که بر فرمایش شیخ انصاری نسبت به جزء دوم عمدتاً بزرگان اشکال کرده که فرمودن علل قول بالاباحه، اصل عدم لزوم هست. این اصل در کلام مرحوم شیخ رضوان الله یک مقداری باید بررسی بشه. از کدین عبارتی هم از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم و نهایتاً این شد که اون اشکالی که ایشان در رابطه با تمسک به حدیث سلطنت گرفتن، که خلاصه اشکال این بود که موضوع برای این حدیث در اینجا ثابت نشده تا به این حدیث تمسک کنیم، بر خود فرمایش این بزرگوار وارد خواهد بود نسبت به رجوع به عمومات. چون بعد از رجوع، بعد از صدور تصرف مشکوک و تأثیر، عرض کردیم تردید داریم در این که آیا به این تصرف انتقال به ملک در ملک های مباهله حاصل شده است یا اینکه نه باقیست در ملک مبیفه الازا، ایزن موضوع برای اون عمومات هم مشکوک خواهد بود. پس رجوع به عموماتی هم که ایشان فرموده بودن مبتلا به همون اشکالی هست که در رجوع به حدیث سلطنت وجود داشت. تحقیق در مقام این است که انصاف قضیه این است که کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا همونطور که بزرگان هم فرمودن مجمل هست. ما دو تا اصل در اینجا داریم، یکی اصالت بقای سلطنت مالک که قبل از معاتات ثابت بود برای مالک، اصل دوم بنابر قول به اباحه عرض میکنم ها، و الا بنابر قول به ملکیت دیگه جایی برای این اصل نیست چون خارج شده قطعا از ملک بود. اصل دوم این است که ما بعد از رجوع مبیح شک میکنیم که برای مباهله تصرف جائز هست یا نه. اینجا هم باز استصحاب بقای اباحه‌ای را که قبل از رجوع مبیح وجود داشت میتوانیم بکنیم و نمیتونیم بگیم اصل اول حاکم بر اصل دوم باشد. چرا؟ جهت این که نمیشود گفت حکومت چون شک در بقای اباحه شرعی برای مباهله مسبب از شک در بقای سلطنت مبیح بر مالش نیست، چون بحث شک سببی و مسببی نیست که ما شک سببی را اصل جاریه در اون را حاکم بر اصل جاریه در شک مسببی بدانیم، بلکه شک در بقای اباحه شرعیه مسبب در این از این است که ما شک داریم چه مقدار شارع جعل اباحه فرموده است. در مقدار جعل اباحه تردید داریم، چون فرض در این است که این اباحه اباحه بعد از رجوع اباحه اباحه شرعیه است، اباحه مالکیه نیست، چون معنا ندارد از یک طرف رجوع کرده باشد و از یک طرف باز اباحه باشد. این دوتا با هم قابل جمع نیست. رجوع معناش این است که دیگه مالک رضایت ندارد دیگه به بندن مال در دست مباهله. پس اباحه‌ای که می شود تصور کرد در این مقام اباحه شرعی است. از طرفی نفی اباحه از آثار شرعیه بقای سلطنت هم نیست، چون ربطی به در واقع سلطنت مبیح ندارد و از آثار سلطنت مبیح هم نیست، که بگیم قابل وضع و رفع باشد. پس بنابراین در اینجا ما دو تا اصل داریم که بینشان سببیت و مسببیت نیست و میمانیم که چه باید کرد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در این مقام بحث مفصل و مبسوطی را آورده و ایشان برخلاف نوع بزرگان که در کلام شیخ رضوان الله علیه نسبت به فقره اولا که فرموده بودن علل قول بالملک اصل لزوم هست، هم در فقره اولا اشکال دارن هم در فقره دوم از فرمایش که راجع به مبنای اباحه بود. لحاظا یک مقدار عنایت و التفات بیشتری لازم است که تا ما فرمایش ایشان را به مقدار بضاعتی که هست انشاءالله بتوانیم بیان کنیم. اینا دیگه جاهایی است که نوعاً بعضی هم که مقیدن فرمایشات مرحوم ها شیخ را بیان بکنن هم میبینیم در اینجاها زیاد وارد نمیشه، ورود نمی کنن. البته دقت داشته باشیم ممکنه در مقام عمل خیلی بعضی از موارد چندان تفاوتی نداشته باشد، اما دقت در این مباحث ذهن انسان را یک مقداری به هر حال تجهیز میکنه برای اینکه استنباط شخص یک استنباط صحیح و عمیق باشد، نه استنباط سطحی. اما فرمایشی که راجع به عبارت اولای شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند این است که مرحوم شیخ بنابر مبنای ملک چی ادعا کردن؟ فرمودن اگر ما شک بکنیم در صورتی که تصرفی باشد که وضع تصرف برای ما معلوم نباشد که از تصرفات ملزمه هست یا نیست، مرجع اصالت اللزوم هست بنابر مبنای ملک، یعنی رجوع آقای مالک اول اثری ندارد و لغو است. خب تأسیس اصل کجا هست؟ تأسیس اصل واضح است، در جایی باید بشود که انسان شک دارد، چون در جایی که شک نیست معنا ندارد که اصلی ما لازم داشته باشیم و نیازی به اصل نیست. تأسیس اصل همیشه برای جایی است که انسان شک داشته باشد در حکم اون مسئله. در ما نحن فیه اصالت اللزوم جا ندارد. چرا؟ چون ما تارتن مراد از این اصالت لزوم استصحاب ملکیت را مطرح میکنیم که به اون میرسیم که حکمش چیست، و اخرى عموماتیست که دلالت بر لزوم دارد، که همین عمومات مورد استدلال مرحوم آقای خویی و خیلی از بزرگانم واقع شده است. و اینها همه هم به تبع صاحب کفایه در واقع به این عمومات تمسک کرده اند. و حالون که به مبنای صاحب کفایه در اینجا رجوع به این عمومات جایز نیست، لذا اونهایی که در این بحث اصولی که عرض کردیم بحث اصولی است که نتیجه او در اینجا کاملا واضحه. اساسا رجوع به عمومات در ظرف شک در محل بحث ما آیا جایزون املا؟ و غالب بزرگانم که مرجع را عمومات قرار داده اند قبل از اینکه به استصحاب رجوع کنند، چون با وجود عمومات دیگه نیازی به استصحاب نیست، بلکه اصلا استصحاب دیگه مورد ندارد. چرا به عمومات نمی شود رجوع کرد؟ جهتش این است که مرحوم صاحب کفایه که به تبع او نوع بزرگانم که اینجا مرجع رو عمومات قرار دادن همین مبنا را قبول کردن. اگر زمان در عام به عنوان ظرف استمرار حکم عام در نظر گرفته بشود و عام تخصیص بخورد نسبت به بعض از افراد، به این عام بعد از تخصیص دیگه نمی شود رجوع کرد و اعتبار عام بعد از تخصیص ساقط می شود. و جهتش هم این است که در کفایه صحابی کفایه فرمودن که اگر ما بعد از این تخصیص به عام رجوع نکنیم لازم نمی آید تخصیص مستهجن که تخصیص اکثر باشد، چون به عام عمل شده است نسبت به جمیع افراد تا زمان تخصیص. از اون زمان به بعد اگر به عام عمل نکنیم تخصیص اکثر لازم نمی آید که مستهجن باشد. این بیانی است که در اصول ایشان دارند و مبنای مرحوم محقق خراسانی هم در اصول این است که زمان اگر ظرف قرار گرفت برای استمرار حکم باید همین طور بگیم که عامی که در عمود زمان اعتبار دارد کما که نسبت به افراد عموم افرادی دارد، عموم ازمانی هم دارد، اگر تخصیص خورد از اون زمان تخصیص به بعد اعتبار دیگه نخواهد داشت عموم عام. چرا؟ چون زمان را ما ظرف برای عام قرار دادیم که انهو در مجموعه این زمان یک حکم بیشتر نیست. وقتی ظرف قرار گرفت در مجموعه این زمان یک حکم بیشتر نیست، این حکم اگر تا قطعه از زمان آمد مسئله تخصیص به نسبت الی زمان مثل نسخ است نسبت به افراد. پس بنابراین بعد از تخصیص دیگه در ازمنه بعد اعتباری نداره. اگر ما زمان را به نسبت به عام به عنوان ظرف که ظرف واحد باشد در نظر نگیریم، احتمال مبنای دوم، مبنای دوم هم در اینجا هست، البته نظر صحابی کفایه اوله، مبنای دومی است که نظر صحابی کفایه به این مبنا نیست و اون اینه که ما همون گونه که عام را به تحلیل عقلی به عدد افراد منحل به احکام عدیده میبینیم، مثلا حکمی که رفته است روی عام اکرم العلماء، مثلا علما چند فرد دارد؟ 100 فرد مثلا، میگیم به عدد افراد یک اکرم دارد. پس در حقیقت این اکرم العلماء که جمله واحده هست ینحلو به 100 تا اکرم، اکرم اکرم زیدن، اکرم عمران الی آخر. این انحلال رو نسبت به افراد قبول داریم. حالا اگر مسئله زمان هم مسئله افراد شد، چند قطعه زمان هست؟ فرض کنید شما هر ساعتی اینجوری تقسیم کنید، اگه ما به حسب ساعات در نظر بگیریم به عدد ساعات هم این انحلال وجود داشته باشد، بنابراین دیگه زمان ظرف برای حکم به معنای اول دیگه نیست، بلکه هر حکمی نسبت به هر فردی، اینجا نسبت به هر فردی می شود، نسبت به هر فردی از افراد عام ینحل به حسب ازمنه متعدده، به عدد اون ازمنه متعدده انحلال حاصل می شود. کما اینکه نسبت به عدد افراد عام انحلال پیدا می کرد، به نسبت به ازمنه متعدده هم این انحلال را قبول کنیم که تعبیر می کنن زمان بنابراین غید می شود برای موضوع حکم نه ظرف. خب اگر به عنوان غید قرار بگیرد در این صورت در فردی نسبت به قطعه ای از قطعات زمان تخصیص بخورد، دلیلی ندارد که این حکم عام به نسبت الی باقی ازمنه از بین برود. اعتبار عام نسبت به سایر ازمنه بعد از این زمان مخصص اعتبارش باقی است. چرا؟ چون فرض این است که اگر فرض کنی از تحت عام یک فرد خارج می شد، عالم فاسق خارج می شد، آیا بقیه افراد از تحت عام خارج می شوند؟ ابدا. خروج این فرد ربطی به بقیه نداره. چرا؟ چون بقیه افراد حکم مستقلی دارن ولو به صورت ظاهر به عنوان اکرم العلماء آمده، ولی هر یک از اونها تک تک اکرم دارد. خروع و تخصیص حکمی هیچ ارتباطی به سایر احکام پیدا نمی کند. اینجا به نسبت به ازمنه متعدده صورتاً حکم واحد است، اما لبن و واقعاً احکام عدیده است. یک حکم از بین برود، ربطی به از بین رفتن سایر احکام نخواهد داشت. بقیه احکام سر جای خودشان و به قوت خودشان باقی است. اینم مبنای دوم. ولی چون مختار صاحب کفایه مبنای ظرفیت است نه مبنای قیدیت للموضوع، بنابراین بعد از تخصیص به نسبت الی زمانن، بعد از اون دیگه اعتبار عام ساقط از عام از عموم اعتبار ساقط می شود و نتیجتا مراجعه به عموم عام جایز نیست. پس به عمومات ما نمیتونیم رجوع بکنیم بنابر مشرب صاحب کفایه. پس در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا که برخی ادعا کردند مرجع عند شک عمومات هست، اگر مبنای اصولی در اصول باید این را ببینیم، اگر مبنای اصولی مبنای ظرفیت باشد کما علیه صاحب کفایه، باید بگیم فرمایش قابل قبول نیست. وجه آخری در این مقام یا باید مبنای دوم را اختیار بکنیم، یا اینکه بگیم دست ما از عمومات کوتاه و رجوع باید به اصل عملی کرد در این مقام. این تا اینجا بیان اصولی بود که صاحب کفایه داشتن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همین بحث اصولی ایراد دارن و تحقیقی دارن، حالا مفصلش در نهایه هست. اینجا بنده اجمالش دارم عرض میکنم، چون خودشان هم به صورت مختصر در اینجا بیان میفرماید. اجمال قضیه این است که بنابر فرض دوم که غیر موضوع شد، خب صاحب کفایه هم قبول دارن، دیگران هم قبول دارن که عام از اعتبار ساقط نمی شود و می توانیم استدلال بکنیم. جهتش هم این بود که عرض کردیم چون هر قطعه از قطعات زمان مثل هر فردی از افراد موضوع، اینا مفرد موضوع می شوند، یعنی کأنه موضوع طبیعی است که دارای افراد متعدده به حسب مصادیق عنوان عام و به حسب ازمنه ای که هر فردی از اون افراد در اون ازمنه واقع اند. اگه مثلا فرض کنین عام به عدد افراد موضوع 100 فرد پیدا می کند و میشن 100 تا به عنوان کلی و طبیعی که عنوان عالم باشد موضوع برای حکم. حالا اگر فرض کنین زمان را ما 100 قطعه زمان در نظر بگیریم، هر فردی باز دارای 100 فرد به حسب ظرف ازمنه می شود، ولو فرد واحد است، اما همون زید به حسب 100 تا زمانی که ما در نظر گرفتیم دارای 100 تا حکم می شود. این کلامی بود که به اصطلاح صاحب کفایه فرمودن به عنوان احتمال دوم، ولی مختار خود ایشان این احتمال نبود که به عدد ازمنه تا انحلال و حکم باشد. این مورد اشکال هست. مرحوم شیخ چون دقیق فرمایشان اینجور عرض میکنم، ایشان میفرمایند که به اصطلاح عرض بکنیم خیلی از نظر صاحب کفایه این انحلال به حسب مقام ثبوت است یا به حسب مقام اثبات؟ به حسب مقام ثبوته. چرا؟ چون می‌فرمایند موضوع به تعداد این ظروف متعدده انحلال دارد، کما اینکه موضوع به تعداد افراد طبیعی انحلال پیدا می‌کند. مثال که زدیم دیگه، تکرار نمی‌کنیم مثال رو. مرحوم شیخ می‌فرمایند نه، این انحلال مربوط به مقام ثبوت نیست به تعبیر بنده، این انحلال مربوط می شود به مقام اثبات. ما باید ببینیم در مقام اثبات لسان شارع و حاکم چگونه است، آیا لسان طوری است که قابل انحلال باشد یا نه. حالا چطور؟ ایشان می فرمایند قضیه اکرم زیدن فی کل یومین که مقتضای انحلال هست، که در جمله واحده و به عبارت واحده آورده شده است، به این نیست که همون گونه که موضوع به عدد افراد منحل می شد ثبوتن، به عدد ازمنه هم انحلال پیدا بکند ثبوتن، بلکه اگر ما ظروف متعدده زمانیه را در مقام اثبات و انشاء به عبارتی بیاوریم که قابلیت انحلال را داشته باشد، کاری به مقام ثبوت ندارد، در ظرف اثبات و مقام انشاء و بیان شارع طوری باشد که قابلیت انحلال را داشته باشد و به این نیت اکرم گفته شده باشد، که اکرم العلماء یا اکرم زیدن در اکرم العلماء در قوه اکرم زیدن امرن بکرن خالدن تا آخرین فرد عالم بود، اکرم زیدن هم در قوه اکرم زیدن فی کل یومین باشد. اگر این باشد، خب تعدد احکام است به عدد ظروف و در نتیجه خروج فردی از این افراد به حسب ظرفی از ظروف و زمانی از ازمنه موجب خروج حکم به نسبت به سایر ازمنه و باقی ازمنه نیست. پس تفاوت رأی مرحوم عاشق با صاحب کفایی این است که گرچه قبول داریم در فرض انحلال اعتبار عام باقی است، در فرض انحلال اعتبار عام باقی است، اما منشأ بقای اعتبار نه آن است که صاحب کفایه فرمودند که در ظرف ثبوت این انحلال باشد، بلکه مربوط به مقام اثبات است. در مقام اثبات اگر این انحلال، که مقام اثبات هم مقام انشاء حکم است، یعنی بیان شارع اکرم زیدن در قوه اکرم زیدن فی کل یومین باشد، اگر این را احراز، این دلیل میخواد البته، اگه این را احراز کردیم و اثبات کردیم، خب آن به اعتبارش باقی است. اگه نتوانستیم این را احراز بکنیم و اثبات بکنیم، قهرن آم از اعتبار ساقط می شود در صورت تخصیص در زمانی از ازمنه. در صورت عدم استدلال به آم که شق اول بود، گرچه در نتیجه مرحوم عاشق با صاحب کفای موافقن، اما در دلیل و بیان اون مدعا با هم مخالفند. می‌فرمایند مدار عدم استدلال به عام بنابر فرض عدم انحلال بر این نیست که حکم حقیقتاً و لبن منحل نشود و تعدد پیدا نکند که صاحب کفایه ادعا کرده بودند، چون شما مقام ثبوت رو بنده برای راحت تر شدن عرض کردم که کلام صاحب کفایه در انحلال و عدم انحلال ناظر به مقام ثبوت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمن نه، ما قبول داریم در فرض انحلال اعتبار عام باقی و رجوع به عمومات جائز، در فرض عدم انحلال اعتبار عام ساقط و رجوع به عمومات جائز نیست، اینو قبول داریم، ولیکن انحلال و عدم انحلال در ظرف ثبوت و مقام ثبوت نباید بررسی بشود که صاحب کفایه ناظر به اون مقام بودن. احسنتون، به دردم نمیخوره، چون ما میخوایم مراجعه کنیم به عام، مقام اثبات هست که باید انحلال و عدم انحلال را رسیدگی کرد. ببینید در مقام اثبات و مقام انشاء حکم چگونه بوده است، که البته این نیاز به دلیل دارد. این که بخوایم بگیم انحلال هست دلیل میخواد، بله بله، استظهار باید بشود. حالا هم عرض میکنیم که چگونه هست. چرا ایشان با صاحب کفایه مخالفن؟ چرا میفهمن مقام ثبوت فایده ای ندارد؟ معیار و میزان مقام اثبات هست، زیرا میفهمن مقام انعقاد ظهور کجاست. شما میخوایم به عموم عام، عموم عام از ظاهر عام استفاده می شود دیگه، شما که به عمومات که از سنخ ظواهرن که مراجعه می خواهد بکنین، ظهور مربوط به چه مرحله از مراحل وجود شیء است، حکم در مقام ثبوت که بحث ظهور و اینها نیست، انعقاد ظهور مربوط به مقام اثبات و حکم است، مقام بیان و حکم است، انشاء و حکم است. و عموم و تخصیص را هم باید در همین مرحله انشاء و اثبات بررسی بکنید، ولا رفتیم به مقام ثبوت نداره. پس حالا اگر این شد به نسبه به مقام ثبوت که اصلا جای بحث نیست، این حاضا اولا، پس دلیل در حقیقت به اصطلاح واقعی و حقیقی این حکم که چرا ما باید مقام اثبات در نظر بگیریم نه مقام ثبوت را، به خاطر این است که مقام انعقاد ظهور مقام اثبات و انشاء حکم است. این اول. مضافاً بر این که یه اشکال دوم است بر صاحب کفایه، اگر ما معیار را مقام ثبوت بدانیم، در مقام ثبوت دائما حکم انحلال پیدا می کند، به هر نحوی که موضوع قابلیت انحلال داشته باشد، چه به لحاظ افراد باشد، چه به لحاظ ازمنه باشد، چه به لحاظ سایر حیثیات و اعراض دیگر باشد، انحلال هست دیگه، جای بحث نیست که ما در اونجا بگیم آقا تارتن انحلال است و اخرى انحلال نیست. مقام ثبوت دو شق ندارد، دو صنف ندارد که یک شقش انحلال باشه یک شقش عدم، همیشه انحلال است اونجا. اگه ما نظر به مقام ثبوت داشته باشیم باید بگیم همیشه استدلال و رجوعی به عموم اشکالی ندارد. پس این مقام اثبات است که تارتن فرض می شود که بیان قابلیت انحلال را دارد و انشاء اخرى این است که انشاء قابلیت انحلال را ندارد. اینم اشکال دوم بر صاحب کفایه. پس بنابراین ما باید هر شیئی را در جای خودش در نظر بگیریم. ما رجوعی به عموم می خواهیم بکنیم. عموم و تخصیص در چه مرحله از مراحل حکم است؟ مرحله اثبات و حکم است، مقام انشاء حکم است، نه مقام ثبوت. این هم اشکال دوم. و شاهدی بر این مطلب میارن، میفرمایند که اگر حکم، حالا نتیجه مطلب که از این بحث ما میگیریم این است که اگر حکم تعدد پیدا بکند لبن به نسبه به عقد به لحاظ هر زمانی از ازمنه، اینجا جوری هست که در هر زمانی یک اطاعت و یک عصیان قابل فرض است. لذا اگر در زمانی شخص نسبت به همون حق حکم که فرض کن حکم در معنی مانفی اوفو بالعقود است، وفای به عقد کرد، در این زمان که وفای عقد کرد اطاعت کرده است، در زمان دوم وفای به عقد نکرد عصیان کرده است، در زمان سوم اطاعت باز قابل فرض است. چرا؟ چون حکم دیگری دارد، یک یجب الوفای به عقد دیگری برای زمان سوم دارد، یک یجب الوفا برای زمان چهارم دارد، یک یجب الوفا برای زمان پنجم و هکذا. پس نسبت به هر قطعه ای از قطعات زمان عصیان و اطاعت قابل فرض است. اگر وفا نکرد میگیم در این قطعه معصیت کرده است. ولی اگر تعدد نباشد به مجردی که عصیان کرد دیگه حکم کلن از بین رفت، دیگه حکمی باقی نمیماند که ما نسبت به قطعه بعد از او فرض بکنیم که اطاعت و عصیان باشد. دیگه نسبت به قطعات بعد فرض عصیان یا اطاعت هر دوش منتفی است، به علت اینکه دیگه عقدی نمیماند، چون عقد بالعصیان ساقط شد اگر انحلال نباشد و تعدد نباشد. فالهنا اون چی که شیخ رضوان الله علیه فرمودن اگر همون مبنای اصولی باشد که صاحب کفایه رضوان الله علیه فرموده است و بسیاری از بزرگان هم این بیان کردن، چون به عنوان ظرف قرار داده شد باید طبق مبنای صاحب کفایه و من تبعشان بگیم رجوع به عموما جایز نیست. پس این در واقع اشکال آخری می شود بر فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که اگر زمان را ایشان مثل صاحب کفایه ظرف بدانند، غیر از این که گفتیم موضوع احراز نشده، اشکال آخرش این است که بنابراین دیگه جایی برای رجوع به عموم نمی ماند. چرا؟ چون فرض این است که حکم حکم واحدون و این حکم واحد بالعصیان دیگه از بین رفت و جایی دیگه ما حکمی نداریم که نسبت به اون حکم بگیم آقا اطاعت یا عصیان. ولی الکلام تتمتون انشاءالله عزمیم. صلی اللہ علیه. محمد. اگر بعضی از دوستان یک همتی داشته باشین، مواردی که مرحوم هاشیخ در بعض از مطالب متفرد هست، متفردات ایشان، اونهایی که بیاناتی که فقط خود ایشان بیان کرده، و تا یکی همون مسئله این که حکم به اقتضاء موضوع هست، این را در جای بنده ندیدم که مشهورم هست، میگن نسبت موضوع به حکم، نسبت علت است به معلول و مقتضی است نسبت به مقتضا. اینا ایشان میفهمن این حرف اصلا هیچ اساسی ندارد. اینا را در یک جای جداگانه از اول بحث ها را اگر نشود، حالا کسی یک حال داره و حوصله داره اینا را جداگانه بحث بکنه، بنویسه و یادداشت کنه و بحث کنه، که اینا از مختصات خود ایشان هست و نوآوری به قول امروز، مطالب جدیدی که تا حالا گفته نشده. خب خیلی خوبه،
انجام نشد آجایی؟ عجیبه، یعنی فرض بینی که
خیلی جا
متفردات زیاد در این که شما میفرمایید.
نه خیلی، البته این شان میبینیم نفرمودن که حاضر متفردت تو بیهی، ولی بنده دارم عرض میکنم که اصلا این مطلب در جای شنیده نشده. شما از هر کس هم ببرسین که آقا مقتضیه در اینجا که میگن حکم به اقتضاء موضوع هست، این اقتضاء چه معنا دارد، ببینیم چه معنا میکنن از اساتید و اوزه ها، نه که از
و قبل خودشان.
خب بعد از خودشان بعضی، نه بعضی ممکن از خودشان گرفته باشن، دقت دارین این احتمال زیاده، اما اینکه به اصطلاح قبل باید ببینیم حرفایی رو که در قبل نبوده به ایشان مطرح کردن. ولی خیلی هم دنبالی نگردین آقا که مثلا چه ثمره هم، مگر این علومی که الان متداول است در دانشگاه اینا چقدرش ثمره عملی دارد، مخصوصا در بعض از علوم که اصلا فقط صرف فرضه. مثلا در مباحث افلاک سالیان سال بحث هایی کردن که همش الان جزء اباطیله دیگه، درسته؟ و همش مسئله. حالا اونا که اصلا هیچ ثمره نداره، و اینا که به هر حال به چند واسطه بعضی وقتا بر میگردد باز به مقام عمل.
گفتنی که
ثمره
نداره اصلا عوامانت علمی
نیست، یعنی در مسائل علمی که لازم نیست همه شما برگردیم، یعنی
این در مقام تحقیل اصلا نیاز به ثمره نداره.
بله، آخه بعضی ها آخه بعضی ها الان شبهه القا میکنن در حوزه آمدن، شبهاتی که الان در قم شروع شده، بعضی داغان را افتادن میگن آقا این بحثا اصلا لازم نیست، و همه رو خلاصه چی میگن هر چی که مربوط باشه اینا فکر میکنن که
لازم نیست. آقا این موضوع شما موضوعی که میخوام
خود این اقتضا به چه معنایی است؟
من برای تو این پرانا دارم معلومه لازمیست
من برای اصلا، یعنی ما حالا تازه میگیم عجیب
این آقایی که دانشگاهیه، سید دانشگاهی